خب کتاب هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر این بود که اگر در یک جای خبر ضعیفی وارد شد، مثلا یه دلیل غیر معتبر، شهرتی، فتوای نادری، خب اینجا احتیاط چوک میگرد، کتیم احتیاط حسن است، سواب هم دارد، کتیم بله سواب هم دارد، چون منقاد است و منقاد رو شاره تفضلن به سواب اعطا میکنه، اینم بحث نیست. کتیم اعطای سواب در اینجا اولاست از بحث تجری، چون اینجا دایره رحمت بود، دایره غضب بود، در تجری عقاب بود، عقاب دارمدار عصیان بود، مال فعل بود، ولی اینجا بحث ثوابه، ثواب با نیت تنها تفضلن اعطا میشه. اما سوال این بود که اگر یک خبر ضعیف اومد، من چگونه میتونم تو اونجا قصد قربت بکنم؟ خب اقوا، الان تو که رسول سلام گفتم همه نسخه داره، وجهان اقوا هما العدم، فقط یه نسخه است که اون اقوا هما رو نداره، یادتان متن کتاب های جامع مدرسین همون نسخه است، عرض شد که اون اقوا رو نداره، بقیه نداره. مرحوم شیخ دارد که معتقده که اگر اینجور شد ما نمیتونیم عبادت بدونیمش. بله اگر دوران بین وجوب و استحباب بود، قصد امر ممکن بود، چون یا واجب بود یا مستحب، در صورت امر داشت. اما جایی که یک خبر ضعیفی میاد، نمیدونیم مستحب یا مباح، مثل مثال غسل نوح ربی، یا مثلا دوران بین مثلا مستحب و مکروه، یا مستحب و حرام، یا واجب و مستحب، مثلا واجب و مباح یا واجب و مکروه، وجود الامر محرز نیست، پس قصد امتثال امر نمیشود کرد. گفتن خب ثواب رو قبول دارید، از ثواب مدود التزامیشو بگیرید، بگید مستحب، گفتیم نمیشه، چون ثواب تفضلن کاشف از مصلحت نیست. گفتن که عقل آیا امر نمی کنید رو انجام بدهدیم؟ چرا؟ گفت خب عالم ملازمه هم قبول دارید، امر شرعی هم ثابت میشه. گفتیم عقل که میگوید امر ارشادیه، با ملازمه امر ارشادی شرعی اثبات میشه، یعنی که امر ارشادی عبادت ساز نیست، چون امر ارشادی نشون دهنده مصلحتی در مأمور به نیست. البته اینا اقوا هما بود، چون مبنای ما اینه که قصد امتثال امر لازمه.
حداقلش اینه که امر ارشادی رو قبول دارید.
امر ارشادی رو قبول دارید، اون تو به درد عبادت نمیخواد.
چون تو تقریری که صحبت می‌کردیم، یعنی حالا من برداشت
امر ارشادی
رو نکردم.
امر نه، امر ارشادی قبول شد، چون امر ارشادی امر برای تحصیل ثوابه، در واقع اخباره. امری برای ذات و عمل که عبادت ساز باشه، مصلحت رو نشون بده، کاشف نداشتیم. ولی وقتی که ثواب داره، عقل دیگه خب برو ثواب به دست بیار دیگه. برو گرس کن ثواب به دست بیار.
اخبار هم از اون چیزی که ازش خبر میده مصلحتی داشته باشه یا نداشته باشه.
چون مرشانه ثوابه.
نه
مصلحت نی.
مصلحت نیست.
نه. با هیچ مصلحتی برادران توی مثال حالا امام قاسم نه ربی رو میگیم و اون آقا حساس میشه. حالا اگر مثال دیگه، ما هیچ مصلحتی برامون اینجا احراز نشد که، اون چه که واسه اون محرز بود فقط ثواب بود، فقط ثواب بود دیگه، مصلحت احراز نشد. امری هم که از طرف عقل میاد میگه برو انجام بده که اون ثواب را ببری، نمیگه که اینجا مصلحت هست. پس برای این باز میشه امری ارشادی، چون متعلقش رو مصلحت باشه معلوم نیست، باز عبادت ساز نمیشه. اینا همه رو مبنای مختار بود که ما در عبادیت یک عبادت قصد امتثال امر میخواییم. بعد اگر که قصد امتثال امر نخواد، خدمت شما هر سبب مجرد احتمال محبوبیت رو هم کافی بدونه، خب اینجا احتمال محبوبیت که هست، درسته محبوبیت احراز نشده، ولی عدمش هم که احراز نشده، احتمالش هست، چون خبر ضعیفه، مجهول که معلوم نیست باشه که.
همه اینا قبول دارن دیگه.
چی رو قبول دارن؟
که یک برجا
نه محبوبن. نه اونایی که احتمال محبوبیت رو تو عبادت کافی میدونن، در مقام فتوا میگن به قصد رجا اگه انجام بده به اصطلاح مستحب.
اونایی که رد میکنن چه ردش
میکنن؟ اصلا اول میگن اونایی که اثبات میکنن چه اصلا، چون عبادت یعنی اونی که مقرب باشه، پس علالقاده باید ما مقربیتش برامون چی شده باشه؟ احراز شده باشه. اونجایی که امر داریم، خواستاریم امر مقربیت چکار میکنیم؟ احراز بده. اون جایی که امر داریم که مقربیان احراز نشده، پس چگونه ما میتونیم عبادیت اون را بگو میپذیره؟ اون که علل قادس قصد امتثاله. این ور شما سوال کنید که اونایی که
اونو مال قاعده نمیاد، اون عبادت کلفت اصلا عدم کلفت در ممکن
استقبال کلفت اصلا واجبه.
کلفت نیست، کلفت وجوب و الزامیاست. استقبالیات که هر وقت خودت خواستی ترک می‌کنی. خب حالا میگیم چرا، سوال کنید تموم شد. اینم از این. بعد یه نکته هم مال شهید گریال اونجا نمیخوام بخونم، حالا بدونید بد نیست. شهیدم برای اینکه عبادیت اینا رو درست کنه به عوامر فتق الله مستطعتم و اینها رفته، بلکه از اینجا درست کنم. خب از اینجا نمیشه و کسی هم قائل نشده. یکی بحث اشکال دور، همون دوری که تعبدی و توسلی هم قبلا توی اصول فقه داشتیم و مفصلش هم در کفایه خواهید خوند. و یه اشکال راحتتر و اساسی تر، اینکه عوامر مثل فتق الله مستطعتم و عوامر احتیاط هم دوباره عوامر ارشادی هم. پس اینا هم نمیتونن عبادت ساز باشن.
وجود همه اینا مبنیشون یه امتثال امر.
آره دیگه. حالا سوال اینه که هم سوال شما جواب داده بشه که تو این جور جاها چرا بعضیا احتمال مطلوبیت پذیرفتن؟ و هم اینکه آیا از راه دیگری بوده که کسانی که قصد امتثال امر رو کافی بدونن اینا رو عبادت بدونن؟ میگیم بله. اون چی بوده؟ اخبار منبلغ. بعضی ها گفتن علل قاعده همش همینه که شما گفتید، فقط یه انقیاد است و بیش از انقیاد هم چیزی نیست. ولی اخبار منبلغی که اومده بیش از انقیاد رو اثبات میکنه. اخبار منبلغ که معروف به قاعده تسامح در ادله سنن، اینا یه روایتی درست بعد تواتر نمیرسه. حالا بگیم متواتره، نه تواتر نیست، ولی روایت متعلم این دفعه قدیما شمرده بودن. امروز داشتم فکر میکنم روی موضوعی دیگه، اینقدر اون داشتم فکر میکنم یا حتما دفتره رو ببینم، نمیدونم 10 تا 12 تا اینا روایته. الان تو تازه ندیدم، حدودی یادم نیست، ولی حدود این رقم، یعنی از 10 بالاتر، از 20 کمتر. روایت شیعی داریم، تو کتب شیعه داریم که معلومات به اخبار من بلغ، که اینها درشون سه مسلک. حالا بذارید از اول بگم بدونید، سه مسلک راجع به اخبار من بلغ. یه مسئله که تو قدما زیاد طرفدار داشته، گفتن همین که ما احتمال بدیم که یه چیزی مطلوب مولاست کافیست برای اینکه به استحباب اون عمل فتوا بدیم. و این استحباب مهمه، شما نگید که هم ثواب کافیه، نه. اینا میگن همین که ما احتمال مطلوبیت بدیم، ولو خبر ضعیف، فتوای مشهور، همین احتمال مطلوبیت کافیست برای اینکه ما اون رو عبادت بدونیم و به استحبابش فتوا بدیم.
یه جور مدلوله روایت من برای.
آره دیگه، ولی مدلول چیه دیگه؟
نه، مخصوصاً اینکه مدلول خوندن یه همچین احتمالی رو هم کردن برای مدلول. درسته؟
یعنی البته اونا هیچ وقت اینطوری نمیگن که ما بیرون رو به روایت تحمیل کردیم. اونا میگن ما روایت رو خوندیم، از اون روایت به این رسیدیم و دیدیم اینی که بهش رسیدیم مسئله رو توی عبادیت موارد خبر ضعیف و امثال هم چیکار می‌کنه؟ حل می‌کنه. اونا خودشون اینجوری میگن. بله، این یه مسلکه که مثلا توی متأخرین آشخباس قومی صاحب مفاتی به این قائله. ما توی مفاتی هم بارات به این مشروع میکنه، مثلا دعاهایی که برای اعمال روزانه ماه رمضان بیاره، حالا گسته دعا روی نگیم آقا چیز شد، مثلا دعاهای روزانه ماه رمضان
دعای استخارات
رو
اومده دیگه.
آره
آره،
چرا اونو نمیگی؟ دعای
استخارات
سندی هم نداره،
این مشکل داره. حالا دعاهای روزانه ماه رمضان خوبه که دیگه به کسی هم چیز نیست. دعاهای روزانه ماه رمضان مرسلن، نه که روایت ندارم، مرسلن. و مرسلن حجت نیست. حالا بعضی رو مرسلات ابن ابی امیه رو قبول میکنن مثل امام، بعضی هم مرسلات ابن ابی امیه رو بزنطی و صفوان بن یحیی، این ستا رو قبول میکنن. بالاخره این ستا هم نیست، از اون مرسلات هم باید تا اونجا سند مسند باشه، از ابن ابی عمر به بعدش افتاده بود میگن اشکال نداره. مثلا امامی دا اینجوری میگن. بعضی مثل شهید صد اینا دو نفر میگن، صفوان و یحیی و بزنطی هم اضافه میشه. اگه سند تا صفوان و بزنطی درست باشه، از این دوتا به بعدش رو میگن دیگه بررسی نمیخواد، مرسلن باشه طوری نیست. ولی روایت دعای مانویزان اینجور هم نیست، مثلا تا یکی از این سه نفر ما رسیده باشیم از اونجاش افتاده باشه. خب اینا مرسل است. ولی آش عباس قومی به استحباب اینا ذکر میکنه، کلمه مستحب هم نام میبره. اینا به خاطر همین مسئله که ایناست تو اخبار منبلا برداشت این آقایون از منبلا اینه که ما اگر احتمال بدهیم که چیزی مطلوب مولاست، احتمالش بدیم، خب همین که احتمال دادیم اون عمل رو انجام بدیم، اون عمل مستحب خواهد شد. اون بحث ازدواج با اکراد و اینم که باز دارم تو کراهت، اونم همین قصه‌ش، اونم دوباره همین جوریه. ولی روایاتش روایات مسند نیست، روایات مسند و صحیح و سند نیست. و همینطور از این زیاد داریم، اگه میخوام نام ببرم خیلی هست. یه گروهی طوری میگن، این روشنه که خیلی دایره منبلغ از نظر اینا خیلی وسیع میشه دیگه، چون همین که احتمال عقلایی دادن، حالا روایت بود، فتوای مشهور بود، منتها احتمال عقلایی بیاد، دقت کردید، قرائنی بود که به حد اطمینان نمیرسید، اینها برای اثبات استحباب عمل کافیه. بعضیشون که ضد عام رو هم قبول دارن، به کراهت ترک هم بر همین اساس فتوا دادن،
مثلا
کراهت ازدواج با اکراد که گفتن.
شبیه انسدادیان نمیشون با؟ یعنی یه زن مطلقی که شما پیدا کنی به این سم، به هر کدوم
اصلا فقط به استحباب و کراهت فتوا میده. کسی که انسدادیه میاد به چی فتوا میده؟
به
وجوب فتوا میده. بقول ما به نزدیک شدن یه حرفه، صحبت گفتش درسته، یکی شدن یه حرف دیگه است. و اینکه بعضی اینجا استشهاد کردن که شیخ انسدادی، اصلا اینو دلیل بر انسدادی بودن نیست. خب
اینو گفته بودن کیا بودن؟
مثل شیخ عباس قومی، سید ابن طاووس،
استادش همین حاجی نوری هم،
حاجی نوری بلی کرد، محدث نوری بلی یادم داشت. اینا مسلکشون اینه، کم نیسته. این یه گروه. یه گروه دومی هستن که میگن نه اینجور هم نی، اولا هر احتمالی نه، و خصوص روایت هر احتمالی نه، باید روایت باشه. این یکی. بعد اگر این روایت رسید، روایت ضعیفی در موردی رسید، مثلا این قصه نوه روی یا همین دعاهای روزانه ماه رمضان، روایت داره دیگه،
استخاره
ادعیه استخاره باشه، ادعیه استخاره، اینها ثوابش رو شارع میده، اما استحباب ثابت نمیشه. و این فرق میکنه. تو همین قصه، همین غسل، اگر مبنای شما این باشید که غسل غیر از غسل جنابت هم جواز نماز داره، یه بحثی است که آیا جواز نماز خوندن فقط با غسل جنابت یا در اغسال مشروع در غیر از جنابت هم میاد، این خودش بحث. اگر مبنا این باشه که مختص به جنابت نیست، کما اینکه بعید هم نیست همین مبنا درست باشه، احتمالش هم قوی است. خب ما در جایی میتونیم این حرف بزنیم که مشروع بودن اون غسل برامون چی بشه؟ ثابت بشه.
هم از
وجوب است. هم از وجوب است. حالا اگر مسلک اولو داشتیم، همون غسل نوح روی باش مستحب میشه، باش نماز هم میشه خود. ولی اگر مسلک دومو داشتیم، استحباب ثابت نمیشه، فقط اعطاء ثواب میشه. ما دیگه با این نماز نمیشه خود. قبلا یه دفعه اشاره کردم. اینم مسلک دوم. که مثلا امامینا اینو قائلن، امام، آیه خویی، آیه تبریزی، آیه فاضل، اینا اینو قائلن. تو فقهای معاصر مثلا اکثر اینو بیشتر. یه مسلک سوم هم هست. مسلک سوم از اینم زیرتر میشه. ببین اون اولی اوسع بود، این دومی متوسط بود، سومی عظیم. دیگه اول باید مشروعیت عمل در یه جایی با دلیل محکم ثابت بشه، بعد اگر روایت دیگری اومد که ضعیف بود که ثواب خاصی رو برای عملی که اصلش مشروعه اثبات میکرد، منبلغ میاد میگه اون ثواب رو میده. بنابراین یه بار دیگه میگم، مسئله سوم میگه اصل مشروعیت عمل باید با یه دلیل معتبری بگید ثابت شده باشه. حالا اگر خبر ضعیفی اومد در مورد اون عملی که اصل مشروعیتش رو میدونی، وعده یه ثواب خاصی داد، اون ثواب خاص با منبلغ اثبات میشه. در نتیجه مثلا برای غسل نوح روی حتی اعطای ثوابش هم قبول نمی کنه منبلغ را. چرا؟ چون مشروعیت غسل نوح روی جایی ثابت نشد. یا ادعیه استخاره، حالا برای اینکه ما برداخت اونم همینطور. اینجا هم باز مشروعیت رو قبول نمی کنی، منبرا قبول نمی کنی. پس منبرا به درد کجا میخوره؟ مثل مثلا روایتی که داریم نمیده قرائت قرآن که میگه اگر کسی مثلا فلان سوره رو قرائت بکنه، اگر بگی سند ضعیف،
اگه سند ضعیف بزنه
مثلا
ضعیف بشه اخبار منبرا درستش
میکنه، اگر بگی ضعیفه ثابت میشه. ولی مثلا حالا این همین چیزایی که مسلمه، مثلا روایت قرائت بعضی از سور راویشون ابی مریمه، خیلی هاشون ابی مریم جعاله و لااقلش قابل اعتماد نیست. خب وقتی که این روایت میاد میگه کسی که مثلا سوره چه میدونم فلان را بخونن یه همچین فضیلتی داره، گفتن اینجا من بلغ میاد. چرا؟ چون اصل مشروعیت قرائت قرآن ثابته، فقر و متیسر به. حالا روایت ضعیف اومده فضیلتی رو اثبات کرده، ثوابی رو اثبات کرده، من بلغ میاد میگه همون ثواب وعده داده شده رو میدن. فهمیدی چی شد؟ مثلا تو محاسبه آیه مکارم این تفسیر راجع به اخبار من بلغ قائله که این مثلا دایرش از یک از اون دوتای قبلی میشه. گفتید چطور شد؟ باید اصل مشاهده. مثلا زیارت مشاهدش مشرفه ای که میری مثلا امامزاده هایی که سند ندارن. شما مثلا میدونی برادری داشته امام موسی کاظم به نام فرزندی داشته حمزه، اینو میدونی؟ ولی چندین جا توی همین ایران به نام حمزه امامزاده هست. خب شما هر کدوم اینا که رفتی ولو در طور خاص اونجا برای دلیل نداره، ولی اصل تعظیم شعائر وجود داره. با اصل تعظیم شعائر اصل صاحب اثبات میشه، مقدار خاص که در روایت ضعیف بوده. یا عبدالعظیم حسنی بنابرای اونهایی که سهل ابن زیاد رو ضعیف میدونن، اونهایی که ثقه میدونن خود سند درسته، اونهایی که ضعیف دونن اصل فضیلت زیادش رو که قبول دارن، بالاخره از علما بوده، از سادات هم بوده، مقامات هم داشته، از زیارتش ثابته. مثل اون نایی نیست که مثلا اینا چند سال از مرگشون که گذشت دیگه میگه کراهت داره تکرارش، از اونا نمیشه. هم از علما هست هم از ساداته. خب حالا شما میری زیارت، بنابرای که سلم زیارت ضعیف بدونی، خب در این روایت ضعیفی من ثوابی برای عملی وارد شده بود که اصل مشروعیت عمل چی بود؟ ثابت بود. پس قطعا همون ثواب وعده داده شده رو به شما میدن، همون ثواب زاده کربلا رو میدن. این هم مسلک سوم. این سه مسلکی است که در اخبار من بلغ وجود داره.
سوال این سومی بود ظاهری میشه واقعی؟
کدوم؟
همین سومی.
اعطای ثواب تفضلی دیگه. اعطای ثواب که طبق هر سه مسلک تفضلی استحقاقی که نیست. میگیم خبر ضعیف یعنی علل قاعده حجت نبود، ما نمیتونستیم بر اساسش به مولا احتجاج کنیم. خب اینو اگه کسی قائل باشه، ولی خب ما که قائل نیستیم، ولی اگه کسی قائل باشه خوب، ولی در وضو قائل و خیلی ها قائل نیستن، در اینکه که باید شاز و نادرستی که میگن در وضو مشهور استحباب رو مطلقا قائلن، در غسل مطلقا. بله یه ارشادایی داریم، مطلقا اون بگیم همون ارشاد همون معنی لغویشه، یعنی کثیف نباش تمیز شد، نه اون غسل مصطلح ما که داریم صحبت میکنیم. به قول آقای تعویضی خیلی هم اصلا غسل شستنه، شستشوه. بله ایشون میگه اگه یه مقدار با عربا میگشتید این استبعاد نداشتید که مثلا بعض استبعاد که آخه چه دارید داره امام بیاد هم کنه و همون خودتون بشورید، مثلا چه وجهی داره که شما میگید. حالا بمانم
عرب میگن عدم رعایت
بوده ما خفه بین هر سرد که هر جمعی چرا هر کجا اصلا فکر نگاه دارم هر سرد که
خیلی قجم
عرض این سه مسلک هست. اگه مسلک اول اثبات بشه، یعنی اون مسلک عاشق عباس و قومینا درست بشه، مسلک محدث نورینا درست بشه، خیلی چیز میشه، یعنی خیلی دست فقیه باز میشه، به خاطر اینکه طبق مسلک اول شما همین که احتمال قولایی دادی، چه خبر ضعیف، چه شهرت، چه فتوای داده، همین که این احتمال قولایی دادی با من بلد استحباب عمل رو میگن درست میشه، یعنی عمل میشه عبادت. اون موقع اگه قصد باشه میشه باش نماز هم خود را همون مبنایی که توست دادم و همینطور چون آثار دیگه‌ای که برای مشروعیت عمل قابل تلطعه بار میشه مبنای بسیار اوسعی میشه، لذا هر فقیهی رو به طمع میندازه که، یا هر اهل فقهی را به طمع میندازه که اگه بشه این مبنا رو درست کنید خیلی خوب میشه، ولی حیف که نمیشه. آره ولی اینم از این، حالا اشکالاتو شاید نرسه چون میخوایم 50 دقیقه تموم بشه که 50 دقیقه بعد اونایی که سوال دارن بپرسن اینا رو تطبیق کنیم. یه کتاب هم نمی‌نویسی شما؟
نه
من اینجا افسر دارم
نه اگه می‌نویسی دستت باشه. کی نمی‌نویسی تو کتاب؟
نه
نوشتی اونها معلومه آج می‌نویسی شما؟ شما نمی‌نویسی؟
آیا آقایی
ایشون هم نمی‌نویسی؟
ندارم
نه من
باشه پسند تو بگی
یکی کتاب ما رو بود.
ما وقتی میریم توی بحثی فکر میکنیم کارامون عجب غریب میشه. زود داشتیم فکر میکردیم راجع به این چیز بحث حجیت عام مخصص بعد تخصیص، هم دیر اومدیم هم کتاب جا به جا آوردیم. حالا خوب حداقل مسیر رو درست اومدیم. نه زورا نمیخواد تو روز آدم اگه قبل از اذان ظهر کلاس نداشته باشم سعی میکنم قیلوله رو بخونم، ولی الان امشب چون کلاس دارم
مراقب باشید آقا.
اونم منتفی
هست علمای نجف چیزها نقل میکنن ها.
از چی؟ از خواب بعد از اون؟
نه از اینکه تو فکر بودم داشتم میرفتم اینجوری به جایی خطر نکرد
برخورده چیز رو داشتم.
خب بگذاریم
نه واقعیت آجا نگفتیش که این مرحوم آقایه
ازار بخونیم اما پنجره این ملت کلاس دارم قاعدت و تسامحی فی عدل. این وسطه در لفظ را نخوندم، حرف اونجا اینه که شهید اولم برای مشروعیت سراغ یه سری عوامل دیگه مثل فتق الله مستطعتم اونها رفته و اونا دوتا مشکل دارن، یکی مشکل دور تعبدی و توسلی و یکی هم مشکل ارشادی بودن. دوره رو هم بشه درست کنی، ارشادی بودنش نمیشه کاری کرد. دقت کردی؟
دوره رو که درستش میکنن دوره رو.
شیخ که معتقد دوره دو... ببین اون دوره دو تا اشکال داره تو کفای مفصل میخونی. یکی بحث جعله، اون به راحتی حل میشه. به قول آقای همیشه میگه پفکیه. ولی یکی بحث امتثاله، اون گیر داره.
امتثال شما جا فقط شما دورش رو میفهمید و ما هم که تازه نمیفهمیم، ولی انصافا مثلا
یه چیز
مادر بزرگمون دورشو میفهمه، نه دیگه بهش میگن انجام میده دیگه، ما اون موقع همین به ذهنمون رسید و ولی نمیفهمیم
چی به ذهن رسید.
به همین مسئله که
گفتم اشکال شما اینه که شما فکر کردید مثلا اینا میخوان بگن سله به قصد قربان محاله، احتماله، در که هیچ کس نمیگه این محاله، مثلا اشکالی نیست. حالا تو که اینو نخوندم چون من اینا رو توضیح دادم، چون معمولا تعامل تاثیر که میخوان اینجوری فکر کنن که مثلا اون بندگان خدا گفتن چه مثلا حالا صلات که فرضیه، امر معروف مثال واقعیشه که شک داریم در تعبدی و توسلی بودنش. فکر من مثلا اونا گفتن مثلا وامر به معروف به قربان محاله، بعد مثلا ما میخوام بگیم ممکنه، اصلا کسی اینجوری نمیگه، بحث این شکلی نیست اصلا. دقت کردی؟ بحث یه جور دیگه است که خلف یا دور میشه، بعد اون خلف و دوره رو راحت میشه از لحاظ جمع جواب داد. مشکل تو مقام امتثاله، یعنی در مقام امتثال عبد جایی باید قصد قربت کنه که امر داشته باشه. خب بعد اگه قرار باشه همون امر، تنها امری که ما از ناحیه مولا داریم، امری مثل وامر بالمعروف بالقربه باشه، اونی که مأمور به میشه کل امر به معروف با قصد قربته. درسته؟ در حالی که شما میخوای تو خود قصد قربت، تو خود امر معروف قصد قربت کنی، و امر معروف خودش امر نداره، اونی که عمد داره کلشه. لذا اینا میگن اگر یه چیزی بخواد تعبدی بشه بعد مثل نماز، نماز چجوری فهمیدیم تعبدی؟
اینو متوجه یعنی پیام
آره. چجوری نماز رو فهمیدیم؟
چون چیزی رو فقط شما متوجه میشید، انصافا اینو به دست یه آدم معمولی بدید اینو متوجه بشه
عقلی میاره، مهم نیست که مردم بفهمن نفهمن، بعدم مشکل تشریح پیش میاد. الان ما نماز از کجا فهمیم تعبدی؟ میگیم مردم باید قصر رو باید بخونن، چجوری فهمیدیم؟ هیچ روایت نیم سله به قصد قلبه. ما یه روایت داریم میاد نمازو میگه، یعنی میگه حاضه این صلاتی قد امر ربی به اقامت ها مثلا، بعد جای دیگه احتی که میگه ریاان خوندی اعاده کن. از این که ریاان خوندی اعاده کن میفهمیم که این چی بوده؟
نیاز به قصد قلبه.
اون جایی که میگه ریاان خوندی اعاده کن یه امثال هم میفهمیم تعبدی. اون جایی که دارم ریاان هم انجام میده ولی امام اجازه میده میفهمیم توسلی بوده، مثل تطهیر. این نمر کلام اونجاییست که ما چنین قرینه‌ای نداریم. بعد اون ادعای ظهور عرفی نمیکنه که عرف بفهمه یا نفهمه، ادعای محضور عقلی داره میکنه، اونو باید جواب داد. دو تا محضوره که محضور خلف و دوره، نه اینکه کسی بگه سله قصر قوم محالا، این نیست. یکی هم بحث عدم قدرت در مقام امتصاله که این دوی سخته. برای اینکه برای ذات العمل امر درست بشه، عقلا از دو راه خارج نیست، یا باید امر نفسی درست کنه یا امر ضمنی. اگر هم بخواد امر ضمنی درست کنه، یا باید به شرط درست کنه یا به جزء. امر ضمنی به شرط که کسی قائل نشده، تا حالا این راه رو نرفته. اما امر ضمنی به جزء رو که نتیجهش میشه اطلاق کلامی، آقای خویی و امام و اینا قبول دارن ولی مشهور قبول ندارن. امر جداگانه، امر دوم که میشه اطلاق مقامی، رو ناینی و اصفهانی قبول دارن، ولی شیخ و آخوند هیچ کدوم اینا رو ممکن نمیدونم تو قصد قربان، حتی دو امری رو. حالا باید تفصیلش بشه تو کفایه. ما وقتی که اطلاق رو میگیرن تو موارد شک به احتیاط رجوع میکنن، یعنی برای ذات العمل امر میخوان، بعد میگن ذات العمل امر داره. اینجا هم یه اشاره میکنه، فعلم ان المقصود اتیان الفعل به جمعی ما یعتبر فی ادانیت الداعی. یعنی قصد قربان رو بذاری کنار، تو بقیه باید بتونی کار انجام بدی، اون باید امر داشته باشه. و مشکلی که توی امر معروف نهی از منکر و اینا چنین چیزی هر تو نماز احراز میشه، چون یه امر میشه به نماز، بعد یه امر دیگه هم برای ریا، ولی توی قصد امر معروف احراز نمیشه. حالا ان شاء الله اونجا متو مسئله که تو این مشکل هم حل بکنی، اینجا این اوامر آیات ارشادی هستند، چون ارشادی هستند عبادت ساز نیستند. حالا این بحثش باید باشه اونجا. حتی ما خودمون تو تعبدی و توسلی هم اطلاق کلامی رو قبول داریم، هم اطلاق مقامی رو. یعنی مثلا معتقدیم که حتی امر ضمنی هم میشه، همون راهی که آقای خویی و امام هم گفتن، آقای تبریزی هم قال. ولی این شکلی نیست خلاصه مطلب که مثلا فکر کنید یکی گفته سله به قصد و هم محاله، بعد شما بگید ممکنه. خب این طور نیست. حالا باشه تو کفایه اینو بخونیم فعلا. ثم ان منشأ احتمال الوجوب، پس اینو پس خلاصش رو گفتم دیگه. حالا اینو دیگه نمیخوام واسه شهید رو، اون اومده با این آیات درست کرده، درسته؟ این آیات هم که ما میخوام بگیم که مشکل دور هست، یکی هم بحث ارشادی بودن هست. از اینجا میخونیم. آره ثم ان، گفتم اون قسمتایی که نقل قوله که دیگه الان هم قائل نداره، ما اینا رو حذف میکنیم که شمردم. حتی الان تا الان یه 20 صفحه نمیدونم چند صفحهش رفت اینطوری، ولی 40 و خورده صفحه میشه تا آخر جلد 2. البته محمود تالا که نیومده، حالا من که تراجمون که داد، ولی که تالا نبوده. ثم ان منشأ احتمال الوجوب اذا کان خبرا ضعیفا، یه گروهی از فقها مثل محدث نوری، مثل آشخباس قومی، مثل سید ابن طاووس گفتن فلا حاجته که ما بریم سراغ اخبار احتیاط مثل شهید، بعد به کلفت بندازیم خودمون رو برای اثبات این که امر در این اخبار برای استحباب شرعی بوده، یعنی مولوی بوده، نه برای ارشاد عقلی، که بعدم نمیتونید اینو اثبات کنید تازه، که حالا چون بعدن دوباره باز قرائن بر ارشادیته. گفتن ما نیازی به این راه نداریم که بعدم نتونیم کاری کنیم. چرا؟ چرا گفتن نیازی نداریم؟ لوروده، این فلت فلاحاجته. گفتن چون وارد شده بعضی از اخبار به استحباب فعل کل ما یحتمل و فی الصواب. این همون مسلک اوله که هر فعلی که میگه از اخبار من بلغ این استفاده رو میکنه، که هر فعلی که درش احتمال ثواب بره مستحب شرعی است. دقت کردی؟ مستحب شرعی است. اون آثار استحباب شرعی هم بار میکنه، مثل همون نماز و اینا.
ثم ان منشأ احتمال وجوب اذا کان خبرا ضعیفا، خبرش چی شد؟
این چی؟
خبر ضعیف هم باشه.
مثلا که دوم ثم، نه مسلک دوم استحباب رو ثابت نمی کنه، فقط مجرد اعطاء ثواب. مسلک دوم میگه فقط ثواب میدن، اینطوره، نمیگه مستحبه. ثم من منشأ احتمال اذا کان خبرا ضعیفا، مثلا باید تقدیر بگیرید دیگه، احتمالا منشأ اذا کان خبرا ضعیفا فیس به تو تعبدیه مثلا.
نه، اذا کان خبرا ضعیفا خبر انه نمیشه،
این نه منشأ احتمال وجود اینم خوب حالا روش فکر کنید دیگه حالا بماند
جمله فدا حاجتا خبرش نیست
حاجتا ادامه تفریح بینه حالا
حالا اینا روش باید فکر کرد برمیگردیم مثل صحیحه حالا بهترین روایتش اینه الان با هم معنا کنیم صحیحه هشام ابن حسالم سندم صحیح است که حکایت شده از محاسن محاسن برقی
هست کسی جا کلا من برای قبول نکنه
من نیدم
این همه میپذیرم به
نوعی آره.
آقای حسینی تهرانی ظاهرم با این منبلغ میگفتن
نه ببین کتاب با سند با نشون بده ما رو بخونیم دلیلش هم ببینیم میگفتن که دوروریان خیلی چیزا میگن دیروز یکی از اومده من میگه که شما یه همچین چیزی گفتید میگم من اینا ردش کردم نه یکی دیگه میگم من اینا ردش کردم معلوم شده که این آقا اون موقع که داشتم قول رو نقل میکردم گوش میداده بعد که من رد میکردم رفته بیرون بعد رفته گفته که فانو قبول داره حتی قائل داشت اون حرف حالا خلاف اجماع نبود منتها مثلا این چیزا اینطوری هست کتاب خود طرف یا نوار درسی خود طرف که صدا خودش باشه یا قلم خودش باشه اینا قبوله و الا دوره ولی هم میگم فلان اینو میگه اونو میگه اینا حساب
میگه دقیقا شب پرکاشید شما این درستون بحثتون خیلی
خاصیه
داره بیرون
دعوا میکنم با تون یکی میاد نه اینا هاشیه نیست اینا چیزای طبیعی صحیح شام سالم حکایت شده از محاسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب کسی که به او از پیامبر یه ثوابی برسه خب حالا پیامبر بعد برمیاد فعملهو کان اجر ذلک له و این کان رسول الله لم یقل بقیه هم همین مضمونه ولی این از همه بهتره خب برگردیم از اول من بلغ میخوام این سه تا مبنا رو بهتون بگم چجوری به دست اومدن من بلغهو عن النبی اونی که تو این روایت بلوغ عن النبیه تا چه حد میشه از این تعمیم داد از نبی به کل معصومین تعمیم بدیم اینو که همه میپذیرن چون نبی خصوصیت نداره اما از بلوغ عن النبی به سایر احتمالات هم میتونیم تعمیم بدیم این مسئله است مسلک اول این تعمیم رو انجام داده یعنی بلوغ از معصوم یا از هر طریق دیگری ولو فتوای مشهور ولو فتوای نادر تو اینجا هم میگه این رو استحباب میگه ولی مسلک دوم و سوم رو نپذیرفتن و فقط در مورد خبری که از معصومین برسه اینو گفتن مهمتر از اون میگه من بلغه او عن النبی شیء من الثواب از این چی میفهمید
از بلغه میفهمیم باید یه چیزی برسه
من میگم از شیء من الثواب چی میفهمید نه از بلغه چی میفهمید
از شیء من الثواب
این مسئله
ببین یه گروه فهمیدند
ولی یه چیز کوچیک
من بلغه او شیئون بعد منم بیانیه گفتن اون شیء چی باشه ثواب وقتی اینو گفتن قائل به اون مسلک سوم شدن که اخبار من بلغ مال جایی است که ثوابی نسبت به عملی برسه
یعنی عمل رسیده
مثل قرائت قرآن رسیده اون روایت داره ثوابش رو ذکر میکنه آره بعد ادامهش هم دیگه مربوط به اون میشه لذا فقط اون رو ثابت میکنه درست شد؟
دومین
حالا دارم میگم هر کدوم چیزی معنا کردن هنوز به نقدا نرسیدیم نقدا انشالله فردا چون صفحه بعده اول این فهمشون رو بگم پس یکی ثواب رو بیان شیء گرفته گفته یه من بلغه و ثواب اینه یه گروه دیگه گفتن شیء من الثواب یا این نمیتونه فقط ثواب باشه چرا؟ من نمیتونه بیان شیء باشه چرا؟ بعد میگه فعملهو هو به کی میخوره؟
شیء
ثواب رو که انجام نمیدن پس بعد اون شیء من الثواب یعنی فعل مشتمل علی ثواب نه اینکه فقط ثوابش رسیده باشه خب اگه این باشه میشه کس خبر روایت بیاد در مورد یه فعلی که اون فعل مشتمل بر ثواب باشه اهم میشه از این که ثواب خاصی تو اون روایت اومده باشه یا مثلا یه امری اومده باشه که ما بگیم این کسی به این امر عمل کرد مثلا چی؟ ثواب میبره
یا ثوابش از خارج بدونی
یا ثوابش از خارج بدونی
فرق نداره
نه منظور سر این تیکشه که دیگه مختص به ثواب نخواهد شد. حالا رو اینا فکر کنید. بعد جواب میده کان اجر و ذالک له و این کان رسول الله لم یقل. تو متن روایت داره پاداششو بهش میدیم. همینقدر داره. امثال محدث قومی و حاجی نوری و اینا گفتن که همین که میگه ما ثوابش میدیم کشف میکنه که پس این عمل چی بوده؟ مشروع بوده. مدلول عرفیش که مشروع بوده که ثواب بهش میدیم. مفهومه چی میگم؟ میگن وقتی که میگه ثواب میدیم پس مشروع بوده که ثواب بدیم دیگه. یعنی حداقل چی بوده؟
مباح.
مستحب بوده. حداقل مستحب بوده که ثواب میدن. مباح که ثواب نمیدن برادر من. حداقل مستحب بوده که ثواب میدن. لذا به استحباب عمل فتواله. اینو فهمیدی؟ مسلک دوم میگوید که نه. این که میگه ثواب میدن این ثواب میتونه تفضلی باشه. خوب گوش کنید. تفضلی باشه پس استحباب ثابت نمیدونه. خوش بدارای گفتن که این ثواب عرفاً ملازمه با استحبابه. ایرانی هم بهتون گفتم یاده رجوع به عرف. حالا هر جا که مشروعه عرف باید گفتیم عرف گذرخان نه فقیه به ذهن عرفی خودش. چرا؟ چون متفتنه به موانی باید باشه. اگر بعد از تفتن به موانی اون ذهن عرفی هنوز تسامحش رو ادامه میداد مثل خون و رنگ خون اون تسامح عرفی معتبر میشه ولا نمیشه. دسته دوم گفتن ما وقتی که میدانیم بنای شارع در اعطای ثواب اوسعه از عقابه و وقتی که میدانیم شارع خیلی ثواباش چیه؟ تفضلیه. دیگه بعد از دانستن اونها اون ملازمه عرفی بین ثواب با استحباب برامون برقرار نمیشه. لذا ولو عرف گذر خانی بهش میگن آقا ثواب میدن دیگه معلومه یه چیزی بوده ولی ما که الان اینو فهمیم دیگه نمیشه. اون موقع فعمله هم کشف میکنیم که اون شی یعنی فعل نتیجهش میشه تفسیر دوم که شیخ انصاری هم همین تفسیر دوم هست. شیخ انصاری آخون امام آقای خویی که میخوام بگن من بلغ میگوید اگر فعل مشتمل بر ثوابی بت رسید تو بر طبق او عمل کردی اون ثواب رو به تو میدن. حالا چه ثواب خاصی تو روایت بوده باشه چه امری اومده باشه مثلا درسته؟ که میشه تفسیر دوم. اینو بخونیم بعد حالا دعواهای این سه قول با هم بمونه برای فردا. و عن البهار بعد از ذکر این صحیحه گفته این خبر از مشهوراته یعنی خبر مثلا شاز و نادر نیست و روا این خبر را هم عامه هم خاصه با اسناد متعدده. حتی اسنادش بعد تواتر نمیرسه ولی خب استفاضه داره. حالا معنا میکنه این معنایی که داره میکنه نتیجهش قول دومه. خودش قائل به قول دومه و ظاهرن است که مراد از شیء من الثواب به قرینه ضمیر فعمله و اضافه اجر که میگه کان اجر و ذالک مراد فعل مشتمل بر ثوابه نه اینکه ثواب بیانیه برای اون شیء باشه که مسلک سوم میگه. چون اگه بیانیه باشه میشه سمومی دیگه یعنی ثواب خاصی تو روایت بیاد اینجوری میشه دیگه. اینا میگن نه این یعنی فعل مشترسا و در عدت و دایی. عدت و دایی مال کیه؟
شیخ طوسی؟
نه آقا جو
تابوس
ابن فهد هندی کتاب بسیار خوبی عدت و دایی دعاهای خیلی خوبی داره. یه دفعه من با آقای صدیقی گفتم که اگه یه کسی بخواد برای سلوک مثلا کسی بخواد کتابش پیشنهاد بدن چی پیشنهاد بدید؟ بعد از یه آقای از این اسانید نقل کرد گفته بود عدت و دایی. عدت و دایی کتاب خیلی خوبیه دعاهای زیادی داره تو اول مختلف و خیلی کتاب جالبیه. در عدت و دایی مال ابن فهد هندی از کلینی نقل کرده که همانا شمچون از روایت شده با طرقی که کلینی داشت البته از ائمه که من بلغه شیء من الخیر تو روایت بالا ثواب بود درسته؟ تو این روایت خیره این به نفع کیه؟ مسلک دومه دیگه که یعنی این مال خصوص ثواب وعداد شده نیست. فعمل به کان له من الثواب ما بلغه اون ثوابی که بهش میدن و لم یکن الامر کما بلغه ولو واقع اونطوری نباشه که به این رسیده ولی باز تفضلا میدن.
مثلا
برای مسئله اول هم خوبه. آره. برای رد سوم شد. و ارسل نه و همین حدیث را سید، یعنی سید طاووس برای کرد. در کتاب الاقبال، این هم کتاب خوبی از امام صادق. متا تو اون روایت داره کان لهو ذالک. نداره کان اجر ذالک له. این داشت کان اجر ذالک له. این میگه کان لهو ذالک. اخبار وارد در این باب زیادن. الا اینکه اون چی که ما ذکر کردیم اون رو مثلا صحیحه شام ابن سالم واضح ترین اونها بود از جهت دلالت در معرفی. حالا از اینجا شروع میکنه دعواهای این سه قول رو. والحمدلله رب العالمین. بحث مهمی سالا فردا شروع میکنیم. کسایی که سوال دارن من هستم بپرسن. اونام که کار دارن میخوام برن بپرسن. کتاب از کی بود؟ کسی سوالی، اشکالی، ابهامی، انولتی هیچی نیست؟ خب بگو حالا که وقت داریم. حالا شما